أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. التخير في الواجب. التخير تارة يكون عقليا وأخرى شرعيا، فإن كانت البدائع مذكورة على نحو التردد متعلقا للأمر في لسان الدليل فتخیر شرعی و الا فهو عقلی. خب بحث ما در باب تخیر در واجبه، یا شاید بشه ازش تعبیر کرد به واجب تخیری. ماهیت این بحث عقلی است و از سنخ مباحث تحلیلی. اگر یادشون باشه دوستان من، مباحث عقلی رو بر دو قسم کردیم، تحلیلی در مقابل ترکیبی. این از سنخ مباحث تحلیلی است. مباحث تحلیلی مشارکتش در عملیات استنباط یا از طریق اثبات قضیه ترکیبی است که از استحاله شیئی پرده بر می داره، حکایت داره، یا اینکه تأثیرش در چگونگی اجراء قاعده اصولی است، یا به تعبیر کیفیت تطبیق قاعده اصولی است. ما در بحثی که انشاءالله خواهیم داشت راجع به هر دو ثمره در واقع سخن خواهیم گفت، چون اینجا سخن از تحلیل واقعیت تخییر در واجباته و اینکه اساساً در واجبات تخییر به چه شکل و فرمی وجود داره و از چه حقیقت و هویتی بهره منده، از این جهت میشه جزو مباحث تحلیلی. و در طی بحث انشاءالله خواهیم دانست که بنابر بعضی از تحلیل‌هایی که نسبت به تخییر در واجب ارائه میشه، بعضی از صور تخییر محال خواهد بود، بعضی از اشکال تخییر محال خواهد بود. از همینجا برخی مدعی شده اند که میتونند اثبات بکنند قضیه ترکیبیه را، و همچنین در نهایت ثمره ای مصنف ذکر میکنه که نشون میده که قواعد اصولی چگونه روی این قضیه تحلیلیه استوار است. خب با عنایت به این مقدمه کوتاهی که عرض کردم وارد بحث بشیم. لازمه که یک توضیحی به تبع مصنف در مورد دو قسم تخییر بدم که تخییر رو بر دو قسم می‌کنن، تخییر شرعی و تخییر عقلی. ببینید، اگر در دلیل شرعی وجوب برای متعلق این وجوب بدیل یا بدیل‌هایی ذکر شده باشه، بدیل یا بدیل‌هایی ذکر شده باشه، خب وقتی میگیم بدیل یعنی جایگزین دیگه، اسم بدیل رو بخوایم به فارسی ترجمه کنیم میشه جایگزین، اینجا تخییر میشه شرعی. اما اگر در لسان دلیل، در لسان دلیل شرعی وجوب برای واجب، برای متعلق وجوب بدیل نیامده باشد، میشود عقلی. پس تعریف تخییر شرعی و عقلی رو اگر بخوایم و همون روالی که بزرگان مطرح میکنن عرض بکنیم، بعد اینجور بگیم که ما نگاهمون رو معطوف میکنیم در وهله نخست به دلیل شرعی وجوب. سخن از تخییر در واجبه، نگاه رو معطوف میکنیم به دلیل شرعی وجوب. اگر در دلیل شرعی وجوب متعلق این وجوب یک فعل بلا بدیل عنوان شده باشه یک فعل بلا بدیل، یعنی بدون جایگزین. این می شود وجوب تعیینی. وجوب تعیینی، البته یه قید شرعی هم بغلش بذاریم بد نیست، چون در مقابل وجوب تخییری شرعیه. برای متعلق وجوب یا به تعبیر دیگر واجب، بدیل یا بدیل‌های اختیاری و نه اضطراری، به قول مصنف به نحو تردید با او با اما مثلا، بدیل یا بدیل‌های اختیاری و نه اضطراری آمده باشه، اینجاست که ازش تعبیر می‌کنیم به وجوب تخییری شرعی. خب قد توضیح بدم. ببینید، همین که میگیم بدیل یا بدیل هایی، از این جهته که گاه وجوب تخییری تعلق به دو فعل علی سبیل تردید داره و مکلف رو مخیر میکنه بین دو فعل، اما خب گاهی اوقات هم هستش که مخیر میکنه مکلف رو بین سه فعل یا بیش از سه فعل، اصلا محدودیتی نداره. اینجا میشه تخییر شرعی میان چند بدیل. از همین جهت من تعبیر به بدیل ها کردم. گاهی اوقات برای وجوب یک بدیله، در جایی که تخییر میان دو فعل باشه وجوب تخییری شرعی مکلف و مخیر بین دو فعل بکنه. گاهی اوقات برای واجب بدیل هاست، دو یا چند بدیل، بسته به این که وجوب تخییری شرعی مکلف و مخیر بین چند فعل کرده باشه. به بیان دیگر، بسته به این که دلیل شرعی ما مکلف و مخیر بین چند فعل کرده باشه. اگر مخیر بین دو فعل کرده باشه، اینجا واجب بدیل دارد. اگر مخیر بین بیش از دو فعل کرده باشه، اینجا واجب بدائل دارد، بدیل ها دارد، مثل همین خصال کفارات. نکته بعدی که باید دوستان دقت بکنن، تعبیر بدیل اختیاری است. چرا میگم بدیل اختیاری؟ ببینید، گاهی اوقات بدیل اضطراری است و نه اختیاری. این با بحث وجوب تخییری شرعی متفاوته. مثل بحث وضو، وضو بدیلش تیممه اما بدیل اختیاری نیست. در شرایط اضطرار و فقد آب میشود این بدیل رو جایگزین وضو کرد و الا امکان جایگزینیش وجود نخواهد داشت. پس تخییر شرعی رو ما آموختیم که چیست در مقابل تعیین شرعی. تخییر عقلی چیه حالا؟ یه تخییر عقلی هم داریم. این چیه؟ در واقع تخییر عقلی که گفته میشه همون تعیین شرعی است. همون تعیین شرعی است، منتها در فرضی که وجوب تعلق یافته باشد به یک فعل، وجوب تعلق یافته باشد به یک فعل، منتها با این شرط، با این شرط که این فعل به نحو اطلاق بدلی، به نحو اطلاق بدلی متعلق حکم باشه. بذار بیان دقیق تر به کار ببرم. تخییر عقلی که اینها به عنوان یک اصطلاح به کار میبرند، در حقیقت برآمده از اطلاق یا عموم بدلی موجود در دلیل، برآمده از اطلاق یا عموم بدلی موجود در دلیل. اگر در دلیل وجوب ما شاهد اطلاق بدلی باشیم، همین منشأ تخییر عقلی مصطلحه، همین منشأ تخییر عقلی مصطلحه. به همین جهت ممکنه که در یک دلیل ما دارای دو تخییر عقلی باشیم، چون دارای دو اطلاق بدلی هستیم، دارای دو اطلاق بدلی. مثلا فرماید اکرم عالمن. خب این اکرم عالمن از دو ناحیه اطلاق بدلی داره. یک، از ناحیه عالمن که ذهن شما مزاهن به همین سمت رفته. خب کدوم عالم؟ مخیلی، هر عالمی رو که خواستی اکرام کن. عقلا برای شما تخییر می آورد که بین علمای موجود هر کدوم رو که خواستید برای اکرام انتخاب کنید. از ناحیه اکرام هم که متعلق وجوب محسوب میشه، این خطاب اطلاق بدلی داره. به چه نفع اکرام کنم؟ به اطعام مثلا، به اعطاء پول، به تعظیم و تجلیل، به چه نفع؟ از این حیث هم مکلف مخیر، هر کدوم خواست انتخاب بکنه. اینجا میشه منشأ یک تخییر عقلی. به این نکته خوب دقت بکنید تا تفاوت بین تخییر شرعی و عقلی دستتون بیاد. میتونه اینجا اصلا عموم باشه، عموم بدلی رو به این شکل مثال میزنن که اکرم احدن من العلماء، اکرم احدن من العلماء. اینجا عمومیت بدلی از طریق الفاظ موضوعه افاده شده با عبارت احدن من العلماء، با این ترکیب که برای معانی خاص خود وضع شده، ما افاده کردیم عمومیت بدلی را. این هم میتونه منشأ تخییر باشه و همون وچی که راجع به اکرم عالمن که اطلاق بدلی بود سخن گفتیم. پس هر جا پای عموم یا اطلاق بدلی به خطاب باز بشه، پای تخییر عقلی هم به خطاب باز میشه. حالا چه میخواد؟ این خطاب مثلا حاوی وجوب تعیینی شرعی باشه یا حاوی وجوب تخییری شرعی باشه، از این جهت فرقی نمی کنه. این در هر دو می شود تخییر عقلی رو دید. مثالی که ما تا الان زدیم تعیین شرعی بود، واجب تعیینی شرعی بود، اکرم مثلا عالم. همین میشه در تخییر شرعی هم پیدا کرد، در واجب تخییری شرعی هم جست. مثلا مولا بفرماید که یجب علیک اما اتق رقبت او اطعام مسکین، یجب علیک اما اتق رقبت او اطعام مسکین. اینجا واجب ما بدیل دارد، اونی که بر ما واجب است بدیل دارد. هر کدوم از اینها رو می شود گفت واجب معل بدیل، هم اطعام و هم اتق. در این مثال شما الان هم در ناحیه اتق و رقبتن و هم در ناحیه اطعام و مسکینن شاهد تخییر عقلی هستید، چون هر کدام از اینها اطلاق بدلی دارن. اتق و رقبتن، چه رقبه؟ مطلق. مؤمن باشه، کافر باشه، زید باشه، عمر باشه، مرد باشه، زن باشه، هیچ فرقی نمی کنه. یا اطعام و مسکینن، اطعام و مسکینن، چه مسکینی؟ تمام مساکین، هر کسی که مصداق مسکین است میاد تحت اطلاق. حتی در نای خود اطعام همینجا اطلاق هست. چه اطعامی؟ اطعام به چلو کباب، اطعام به چلو خورشت، اطعام به فسنجان مثلا، میدید که تخییر هست. پس دوستان دقت بفرمایند که تخییر شرعی و تخییر عقلی در مقابل هم نیستند، گاهی خود با هم انطباق پیدا میکنند. خب فقط یه سوال، آیا اصلا میشه جایی فرض کرد که در خطاب واجب، در دلیل واجب هیچ جایی واسه تخییر عقلی نباشه؟ تصویرش کمی سخته اما میشه. اگر هیچ گونه اطلاق بدلی در دلیل وجوب راه نداشته باشه، طبیعی است که مجالی برای تخییر عقلی هم نخواهد بود. چون مثلا اگه مولا بگه اعتق رقبتن و فرض کنیم که اتق به یک نحو بیشتر مقصود نیست، ظهور در همون اتق متعارف داره، چون خود اتق هم انواع داره، نه اتق به نحو مکاتبه و تدبیر و اینها، وقت از این جهت بگیم تعیینه، تخییر به انواع اتق نیست. از طرف دیگه هم گفتیم که اعتق حازل عبده، مخیر بین این عبد و اون عبد و اینها نیست. اینجا باز پای اطلاق بدلی باز میشه از حیث زمان، اعتق حازل عبد کدوم ساعت در چه زمانی، از این جهت باز پای اطلاق بدلی باز میشه به خطاب ما، مگه اینکه ساعت رو هم مثلا تعیین کند. بعد باز اینجا سخن از اطلاق از حیث مکانه، خب من در کدوم مکان باید اطلاق بکنم. بعد تمام این روزنه هایی که میتونه ازش تخییر عقلی استفاده بشه ببنده و هیچ گونه اطلاق بدلی از هیچ حیثی در خطاب در دلیل وجوب باز نکن. وقت اینجاست که میشود گفت که اصلا تخییر عقلی به دلیل وجوب راه پیدا نکرده، که میگم خیلی مشکله و شاید عادتا اصلا واقع نشده در ادله شرعی. خب با همه این توضیحات امیدوارم برای دوستانم روشن شده باشد که تخییر شرعی و تخییر عقلی چه موطنی دارند و اساسا تقابل بین این دو به شکلی که در بعضی از اذهان جا افتاده درست نیست. در تمام مواردی که می شود سخن از تخییر شرعی به میان آورد، پای تخییر عقلی هم می تونه باز بشه. خب حالا با عنایت به این مقدمه وارد بحث میشیم. نکته ای که اینجا میخوایم مطرح بکنیم در باب تحلیل حقیقت وجوب تخییر است که سوال برانگیز شد. یکی از سوالاتی که ممکن است در ذهن بعضی ها شکل بگیره و باعث بشه که بحث از تحقیق ماهیت وجوب تخییر براشون مهم جلوه کنی، این است که چطور مثلا یک فعل هم واجبه و هم جائز و ترک. خب اگر این واجب است پس نباید جائز و ترک باشه، ولو اینکه این جواز ترک الا بدلن باشد. خب یه سوالی است، مثلا فرض کن مولا بفرماید یا اتق کن یا اطعام. این سوال پیش میاد که چطور می شود گفت اتق واجبه در حالی که یجوز و ترکه نهایت الا بدلن، اطعام واجبه اما یجوز و ترکه. این وجوب با جواز ترک، وجوب یک فعل با جواز ترک آن چجور جمع میشه؟ یکی از سوالات چالش برانگیزه که باعث میشه که مراجع به ماهیت واجب تخییری با جدیت بیشتری بحث بکنیم. یه دو سه خطی بخونم فضا قضی تطبیقی بشه، بعد دو مرتبه از خارج بگیم. ات تخییر و فل واجبه، تخییر در واجب. ات تخییر و تارتن یکونو عقلیان و تارتن اخرا شرعیان. تخییر گاه عقلیست و گاه شرعی. خاطر گفتم این تقابلی که در لسان امثال آی سرد هستی وقت شما رو به اشتباه نندازه، به این معنی نیستش که اگر جای تخییر عقلی بود دیگه تخییر شرعی نیست، جایی که تخییر شرعی هست دیگه تخییر عقلی نیست. اینجور نیست. گاهی اوقات در یک واجب ما هم شاهد تخییر شرعی هستیم و هم شاهد تخییر عقلی. مثل اون جایی که میگفت یجب علیک اما اتق رقبت او اطعام مسکین، که توضیح دادم از خارج. فإن کانت البدائل، اگر بدائل بدیل ها مذکور باشند، مذکور در کجا باشند؟ میاد فیلسان دلیل الان نحو تردد، به نحو تردد، یعنی با ادواتی که افاده تردد میکنه، مثل او، مثل اما. اگر این بدائل ذکر شده باشند به نحو تردد، جنبه توضیحی دارم که میگه بدائل توش الان نحو تردد هم آمده، لازم به ذکر مستقله مطلب نیست، جز بدیل بودن یعنی همین که این جایگزین اون بشه. مقصود از تردد و معنایی است که با او یا اما در لسان عربی یا الفاظ مشابه در لسان عربی افاده میشه. مقصود اینه که خب اگر اینجور نباشه اصلا بدیل نیست، یعنی این بدیل اون محسوب نمیشه. بدیل بودن قوامش به این است که الان نحوه تردد این افعال در لسان مولا ذکر شده باشد، نه الان نحوه تعیین یجب علیک اتق رقبت و اطعام و ستین مسکین. خب اگه اینجور باشه که دیگه اصلا تأخیر نیست. خب بودیشو میگفتش که امکانت البدائع مذکورتن علا نحو الاختیار، کاش به جای این کشون شده به اختیار و استراری میکرد، و امکانت البدائع الاختیاریتو مذکورتن علا نحو تردد، یا من کانت البدائل و مذکورتن علا نحو الارضیه نه علا نحو طولیه. یه هم چیزیشون کاش می آورد که بخواد در طول هم باشن، یا مثلا بحث وضوع و تیمم، این از محل بحث ما خارج. این متعلقن للامر حال از ضمیر مذکور است، چون مذکور دو مفعولی که نیست، بعد اینو حال از ضمیر مذکوره بیاریم. این بدائل ذکر شدن در لسان دلیل در حالی که متعلق امرند، به سان متعلق امر. شاید خبر بعد از خبر هم مثلا نمیدونم بشه یا نشه. و این کانت مذکورتن و این کانت البدائل متعلقتن للامر. ممکنه یارا کسی هم بگه که متعلقاً خبر بعد از خبر، خبر اول مذکورتنه که خبر کانته، خبر دوم متعلقاً. نکته دوم متعلقتن باید مثل این که میگفت، چه مذکر گفته چه گفته متعلقاً. اینو باید که اصطلاحشون به کار برده و قبلاً هم ما داشتیم موارد مشابهش رو که باید که اصطلاح بعضی از این تعابیری که مصطلح شدن رو به کار برده، رضا خیلی اعتناع به تذکیر و تأنیس نکرد. اما خوب خوب بود متعلقتن میگفت، من جایشون بودم مؤنث می آوردم، چون شده بعضی از نسخ حلقه ثالثه هم متعلقتن دیدم. خب فی لسان دلیل متعلق به مذکوره مشخصه، فتخیر و شرعیون، اگر این بدائل ذکر شده باشد در لسان دلیل تخیر شرعی است، و الا فهو و عقلیون، و الا عقلی محسوب میشه. این که میفرماید و الا فهو و عقلیون، یعنی اگر این بدائل برآمده از اطلاق بدلی جاری در لسان دلیل باشه میشه تخیر عقلی. توضیحی که از خارج من دادم از این جهت های اهمیته که بعضی از بزرگان مثل محقق نائینی علی الله مقامه الشریف در کتاب فوائد الاصول جلد 1 صفحه 140، ایشون فرماید که یعتبر فی التخییر العقلی ان تکون افراد التخییر مندرجتا تحت حقیقت واحدت عرفیه. فرماید که واجب است که افراد تخییر تحت یک حقیقت واحد عرفی مندرج بشند، کل انسان به نسبت الی افراده، بی اکرم انسانن مثلا. ولا یکفی فی التخییر العقلی الاشتراک فی الاثر مع تباین الافراد بالهویه. در تخییر عقلی کافی نیست اشتراک در اثر با وجود تباین افراد از حیث هویت. این فرمایش ایشون قابل تطبیق بر عرض من به نوعی هست، اما در این حال حسب ظاهری که داره یه مقدار فاصله داره با عرض منده که اطلاق بدلی به هر شکلی راه پیدا کنه در لسان دلیل به هر شکلی، چه از حیث متعلق، چه از حیث موضوع، چه از حیث زمان، چه از حیث مکان، به هر شکلی پای اطلاق بدلی بیاد وسط، پای تأخیر عقلی هم آمده. اما تعبیر ایشون که میگه افراد تأخیر مندرج باشن تحت یک حقیقت واحد عرفی، این تعبیر ایشون البته از یک حیث تعبیر خوبی است، داره در بحث‌های آتی اشاره خواهم کرد، اما از جهت دیگه ممکنه در اذهان دائره تأخیر عقلی رو محدود کنه، به جایی که مثلا متعلق یک عنوان جامع متأصل عرفی است، فقط تو این فضا دوستان فکر کنن پای تأخیر عقلی به بحث باز میشه. نه، تأخیر عقلی هر جا که به نحوی اطلاق بدلی باشد، پاش به دلیل باز میشه. البته اگر در لسان دلیل ما شاهد بدیلین یا بدائل باشیم، یعنی ببینیم که واجب با بدیل ذکر شده یا با بدائل ذکر شده، اینجا می نکته رو باید دوستان دقت داشته باشن که اگر در لسان عرف، اگر نزد عرف، نزد اهل محاوره، برای این دو یا چند عنوان بدیل مذکور در لسان دلیل یک عنوان حقیقی بتوانیم فرض بکنیم که هم جامع بین این دو باشه و هم مانع غیر این دو، در لسان عرف، در محاورات خودمون یک عنوانی رو بیابیم که جامع و مانع باشه، جامع حقیقی بین این دو یا چند بدیل باشه و مانع غیر اینها باشه، اینجا هرچند در لسان دلیل ممکنه شکل و فرم تأخیر رو شما ببینید، اما در واقع تعیین شرعی است نه تأخیر شرعی. مثل این که بگید و علیک اما اتق و عبدن و اما اتق و امتن، اونجا شاید لسان تأخیر به نظر بیاد در وهله اول. خب در واقع اینجا واجب میشه اتق و رقبتن که شامل هر دو بشه، هم عبد و هم امه. حالا مولا اومده اینجا به جهت حکمت و مصلحتی تفصیل داده، مثلا به این جهت که احتمال میداد اینها فکر کنن اتق امه کافی نیست، فقط اتق عبد مثلا کافیه، ولی این تفصیل داده که این شبهه رو حل بکنه. اون حکمت تفصیلش بحث دیگه است. پس مهم این است که ما یک عنوان شناخته شده عرفی، یک عنوان جامع حقیقی عرفی مانع از غیر برای بدائل مذکور در لسان دلیل نیابیم. این شرط تأخیر شرعیه. خب فقط وقع الکلام و فی تحلیل واقع الوجوب، همین که میگه تحلیل اشاره میکنه به اینکه ما با یک قضیه عقلیه تحلیلی مواجه هستیم. قد وقع الکلام و فی تحلیل واقع الوجوب فی موارد تأخیر و کیفیت تعلقهی، کیفیت تعلق الوجوب. ببینید ما در بحث پیش رو که در باب تحلیل تأخیر در واجب میخوایم سخن بگیم، در حقیقت در دو موضوع حرف میزنیم، در دو موضوع تعیین تکلیف میکنیم. یکی این که وجوب تأخیری از چه حقیقتی بهره‌منده، وجوب تأخیری از چه حقیقتی بهره‌منده. ثانیاً این که متعلق آن چیست. سه نظریه‌ای که انشاءالله ذکر خواهیم کرد در وهله نخست مشخص می‌کنند که وجوب تأخیری را چگونه می‌بینند و در وهله ثانی معین می‌کنند که متعلق آن چیست. البته این دو مبحث رو من از هم تفصیل دارم میدم، واقعیتش از هم جدا نیست، به هم مرتبطه، هر دو به هم ارتباط داره، اما خب برای اینکه بیشتر بتونن دوستان فهم بکنند اقوالی که انشاءالله خواهد آمد و از همین جا اینها رو از هم منفک میکنم. مصنف سه تا قول ذکر میکنه، سه تا قول، سه تا اتجاه. در برخی از کتب مثل کتاب کفایه اقوال بیشتری دیده میشه، تا 5 قول خاطرم هست مرحوم آخوند بیان میکنه. 3 تا قول اینجا ایشون ذکر میکنه در باب واجب تخییری، در باب تخییر در واجب، که البته فقط 1 قول از این 3 قول بین تخییر عقلی و شرعی تفکیک داده که همون قول اول باشه، آمده حساب تخییر عقلی رو از تخییر شرعی جدا کرد، اما 2 قول دیگه این دوتا رو یکیسه کرده و تفاوتی بین این 2 در عالم ثبوت و واقع ننهاده، یعنی تفاوت رو منحصر کرده به عالم اثبات و به لسان دلیل. 2 قول دیگه اونجا فقط می شود بین وجوب تخییری شرعی و وجوب تخییری عقلی فرق نهاد، اما در عالم ثبوت در قول 2 و 3 هیچ فرقی بین این 2 قسم تخییر گزارده نشد. حالا اولین قولی که مصنف ذکر میکنه این است که وجوب تخییری عقلی 1 وجوب بیشتر نیست و متعلقش هم جامع حسس و افراد، اما وجوب تخییری شرعی به تعداد بدیلهایی که در لسان دلیل آمده متعدد، به تعداد بدیلهایی که در لسان دلیل برای متعلق وجوب ذکر شده متعدد. در واقع به هر کدوم از این بدیل‌های مذکور در لسان دلیل یک وجوب به طور مستقل تعلق یافت. منتها نکته اینه که هر یک از این وجوب‌ها به نحو مطلق به این بدیل‌ها تعلق نیافته است، بلکه هر کدام به شرط ترک سایر بدائل به بدیل به متعلق خود تعلق گرفته است، به شرط ترک سایر بدائل. حالا مثال بزنم واضح بشه. مولا بفرماید اجب علیک اما اتق رقبت او اطعام 60 مسکین او صیام شهرین متتابعین. اینجا در حقیقت ما 3 وجوب داریم، چون 3 بدیل در جایگاه متعلق وجوب ذکر شد، 3 تا بدیل. پس 3 وجوب در واقع اینجا هست: 1 وجوب عتق، 1 وجوب اطعام و 1 وجوب صیام. منتها هر کدوم از این وجوب ها مشروط به ترک سایر بدائل، یعنی وجوب عتق مشروط است به ترک اطعام و صیام، وجوب اطعام مشروط است به ترک عتق و صیام، وجوب صیام هم مشروط است به ترک عتق و اطعام. ما چند وجوب مشروط رو در 1 خطاب شاهدیم، هرچند که ممکنه در نگاه بدوی به نظر بیاد وجوب تخییری شرعی یکی بیشتر نیست، اما چندین وجوب در واقع تشکیل دهنده این وجوب به ظاهر یکی هستند. الان اینجا هم تکلیف جنس وجوب مشخص شد و هم تکلیف متعلق وجوب. جنس وجوب، وجوب مشروط و متعلق هم تک تک بدائلند علی سبیل الاستقلال. اشکالی که به این نظریه وارده توالی فاسدی است که برای قضیه ذکر کردند و با آنچه که ما بلوجدان در باب وجوب تخییری شرعی میبینیم تناسب نداره. البته مصنف اینجا به اشاره رد شده، بحث و واگذار کرده به حلقه ثانیه. دوستان اگر حلقه ثانیه داشته باشند نگاه بکنند، در چاپهای دارالهدا صفحه 340 از حلقه ثانیه، طبق همین چاپایی که ما داریم. اونجا ایشون ذیل همین عنوانی که اینجا به کار برده زیل همین عنوان تخییر شرعی در حقیقت این نظریه رو ذکر میکنه و دو تا تالی فاسد، دو تا لازم معلوم البطلان براش بیان میکنه. اولین اشکالی که ایشون میگیره تعدد معصیت و به تبع تعدد عقاب. در فرضی که مکلف تمام بدائل رو با هم ترک کرده باشه، تمام بدائل رو با هم ترک کرده باشه، مثلا مکلفی که افطار عمدی صوم کرده و علی سبیل تخییر موظف است که یا اطعام کند یا صیام یا عتق، حالا آمدیم هیچ کدوم رو نکرد، خب شما میگید که هر کدام از اینها مستقلن متعلق وجوبند به شرط ترک سایر بدیل ها. خب مکلفی که هر سه بدیل رو با هم ترک کرد در واقع هر سه وجوب در حق او فعلی میشه. مکلفی که همه بدائل رو ترک کرد تمام این وجوبات در حق او فعلی است و بابت هر کدام پای او معصیت می نویسند و او رو مستحق عقاب قلم داد می کنند. یعنی او در واقع سه معصیت کرده و مستحق سه عقابه، و حال این که یه چنین حقیقتی رو ما در باب وجوب تخییری بالوجدان، وجوب تخییری شرعی بالوجدان نمیتونیم بپذیریم. این تالی، این لازمه معلوم البطلانه به تبرای صد حلق ثانی. خب این یک. ثانیاً این که اگر مکلف آمد همه بدائل رو یک جا انجام داد، همه بدائل رو یک جا اتیان کرد، او اصلاً امتثال نکرده. چطور؟ چون هیچ کدوم از این وجوبات، هیچ کدوم از این وجوبات مشروط فعلی نشدند. حالا مثالش مثل این، بولا بگوید که یجب علیک اما اکرام عالم او اطعام شاعر. همچین مثال، یجب علیک اما اکرام عالم او اطعام شاعر. اگر برای همچین خطاب به کار ببره و فرض بکنیم شما یه فردی رو پیدا کردید که هم عالم بود و هم شاعر و به این فرد با اطعام اکرام کردید، خب یکی از مصادیق اکرام اطعام، وقت اینجاست که هر دو یه جا محقق شد، هر دو یک جا محقق شده. خب وجوب نه اکرام العالم فعلی شده و نه اطعام الشاعر هیچ کدوم، چون هر کدوم وجوبش مشروط به ترک دیگری بود، ولی شما هیچ کدوم رو ترک نکردید، نتیجه کار این است که هر دو در حق شما فعلی هند. یا سفره پهن کردید، بر سر این سفره هم عالمی رو به اکرام نشاندید، هم شاعری رو به اطعام، یک جا هر دو با هم محقق شده، وجوب هیچ کدام فعلی نمیشه. اینجاست که وقتی وجوب فعلی نشد اصلا امتثال مصداق پیدا نمی کنه. امتثال یعنی اتیان متعلق وجوب فعلی، وجوبی که فعلی نشده است اصلا در حق مکلف ثابت نیست تا بخواد مکلف اون رو امتثال بکند. خب بر اساس این دو اثبات میکنه ایشون که قول نخست در باب تحلیل وجوب شرعی غلطه. اینم بخونیم تطبیق بدیم. قد وقع الکلام فی تحلیل واقع الوجوب فی موارد تخییر و کیفیت تعلق الوجوب. واقع وجوب در موارد تخییر، بغلش یادداشت بکنید، وجوب تخییری شرعی مقصوده، وجوب تخییری شرعی. این در واقع این سه قولی که میخواییم بیان بکنیم اینها در صدد تفسیر وجوب تخییری شرعی هست. در باب این که حقیقت وجوب تخییری شرعی چیست، سه تا دیدگاه مطرح شده. سه دیدگاه، کاری به عقلی نداریم، دیدگاه ما فعلا به شرعی. البته خب لابلای بحث عقلی هم مطرح میشه. و فی ذالک عدت و تجاهات، فی ذالک میخوره به اون تحلیل بالا، تحلیل واقع وجوب با مخلفاتش که عرض کردیم تحلیل وجوب تخییری شرعی است. عدت و تجاهات، اتجاهات یعنی گرایش ها، مقصود اقواله. سه تا قولیشون ذکر میکنه. الاتجاه الاول ان الوجوب فی موارد تخییر العقلی متعلق بالجامعه، وجوب در موارد تخییر عقلی متعلق به جامعه، بین البدائل است یا بین الحسس است یا جامعه بین الافراد و الحسس. این تعبیر خوبه. و فی موارد، یعنی وجوب در موارد تخییر شرعی متعلق است به هر یک از بدائل، به هر یک از بدائل، منتها مشروطن، لکن یکون تعلق الوجوب به کل من البدائل مشروطن، به کل واحد من البدائل مشروطن، به ترک البدائل. قسمتی رو حذف کرده در عبارتش به جهت رعایت اختصار. این تعلق مشروط به ترک بدائل دیگر است. خب ما گفتیم که این سه قول در باب تفسیر حقیقت وجوب تخییری شرعی است. اما خب اینجا راجع به تخییر عقلی هم حرف زد، گفت تخییر عقلی متعلق به جامعه. پس این سه قول بهتر نیست بگیم که پیرامون حقیقت تخییر عقلی هم بحث میکنه و نظر میده. ببینید این که ایشون داره ذکر میکنه اینجا ان الوجوب فی موارد تخییر العقلی متعلق بالجامعه، این مسلمه، اصلا محل خلاف نیست. همه قبول دارن که وجوب در موارد تخییر عقلی متعلق به جامعه، متعلق به جامعه بین الافراد و الحساس. اونی که محل اختلاف بخش دوم این دیدگاه است که بگیم در موارد تخییر شرعی وجوبات به تعداد بدائل متعدد شدند. خب وقد یلاحظ علی الاتجاه الاول، اشکال میشه بر اتجاه نخست، به ان الوجوبات المشروطه تستلزم امورا لا تناسب الوجوب التخییری، مستلزم اموری هستند که تناسبی با وجوب تخییری ندارند. کما تقدم فی الحلقه السابقه، عرض کردم صفحه 340 حلقه ثانیه، تستلزم امورا یعنی توالی فاسد داره. من قبیل، مثال واسه اون امور غیر مناسب با وجوب تخییر است، تستلزم امورا لا تناسب الوجوب تخییری شرعی، شرعی هم اضافه کنه. من قبیل تعدد العقاب به ترک الجمیع، از قبیل تعدد عقاب به ترک جمیع، اگه همه رو ترک کنی تالی فاسدش تعدد معصیت و عقاب، اگر همه رو یک جا با هم اتیان کنی تالی فاسدش عدم تحقق امتثاله. البته این اتجاهی کهشون ذکر میکنه در جای خود، در موضع خود که در وقتش بیان کرده این درسته و این توالی فاسد هم همه قابل پاسخه، قابل پاسخه. یعنی میشود ملتزم شد که وجوب تخییری شرعی در مواردی وجوبات متعدد مشروط باشه، وجوب های متعدد مشروط باشه، هیچ تالی فاسدی همینجا وجود نخواهد داشت. بگذاریم. الاتجاه الثانی، اما گرایش دوم، قول دوم در مسئله، اتجاه ثانی به قول ایشون یا قول دوم در تحلیل حقیقت وجوب تخییلی با قول سوم یک شباهت آشکاری داره. ببینید قول دو و سه برخلاف قول نخست، برخلاف قول نخست معتقدند که وجوب تخییلی شرعی مطلقاً یک وجوب بیشتر نیست. وجوب تخییری شرعی مثل وجوب تخییری عقلی یک وجوب بیشتر نیست و دقیقا مثل وجوب تخییری عقلی متعلق به جامعه. این دیدگاهیست که هم قول دوم برش انگشت نهاده و هم قول سوم، هر دو پذیرفتن که وجوب تخییری شرعی یکی بیشتر نیست، اون هم متعلق به جامعه، و از این حیث وجوب تخییری شرعی رو به تخییر عقلی ارجاع دادند، به تخییر عقلی. اما یه فرقی هست بین قول دو و قول سه. فرقش در اینه که در قول دو این وجوبی که به جامعه تعلق یافته به افراد و حسسش سرایت نمی کنه، در حالی که بنابر قول سوم وجوبی که به جامع تعلق یافته است به تمام افراد و حسس این جامع سرایت می کنه. یعنی فرق بین قول دوم و سوم در سرایت و عدم سرایت وجوب از جامع به افراد و حسس این جامعه. توضیح بدم، بنابر دیدگاه دوم وجوب تخییری شرعی مثل وجوب تخییری عقلی یک وجوب بیشتر نیست که متعلق به جامعه، و البته این وجوب به افراد جامعه سرایت نمی کنه و در سطح جامعه باقی میمونه، در سطح جامعه باقی میمونه. خب سوال این است که پس چه فرقی شد بین تخییر شرعی و عقلی؟ یکی میشن که این دوتا هیچ تفاوتی شما نمیبینید اینجا؟ اینجا مصنف مطلب رو ادامه نداده، اما خب حالا ما بخواییم یه مقدار کمک کنیم مصنف رو. ببینید فرقی که میشه نهاد اینه که در موارد تخییر عقلی وجوب تعلق یافته به یک جامعه حقیقی، به یک جامعه حقیقی، یا به تعبیری به یک کلی طبیعی متأصل، به کلی طبیعی متأصل. اما در موارد تخییر شرعی وجوب تعلق یافته است به یک جامعه عنوانی یا به تعبیر دیگه به یک کلی طبیعی انتزاعی، کلی طبیعی انتزاعی. براتون مثال بزنم، اکرم عالمن، اینجا شاید تخییر عقلی هستید، مثالی کلیشه یه تخییر عقلی هم دیگه. بین اکرام عالم، اینکه چه اکرامی و چه عالمی باشه شما مخیرید. اینجا در حقیقت وجوب تعلق یافته است به اکرام و عالمن. اکرام و عالمن یک جامعه حقیقی است بین ده ها بلکه هزاران هزار مصداق، یک کلی طبیعی متأصله، ما نساختیم. اما اگر مثلا بگی که یجب علیک اما عتق و رقبت و اما اطعام و ستین مسکین و اما صیام و شهرین متتابعین، اگر اینجور بفرماد با برای این ستا عنوان جامعه حقیقی نمیشناسیم. یعنی اهل لغت در واقع در ذهنیت عرفی خودشون عنوان جامعی برای این ستا با هم نمیشناسند. به همین خاطر بعد یک جامعی رو ساخت، یک جامعی رو انتزاع کرد، ازش تعبیر میکنن گاه به جامعه انتزاعی، جامعه که بعد ساخت. مثلا بعد بگیم که اینجا وجوب تعلق یافته به عنوان جامعه احدها، احد و هذه الثلاثه. خب احد و هذه الثلاثه یه جامعه حقیقی نیست، کلی طبیعی متأصل نیست، بلکه در حقیقت یک جامعه عنوانی یا به تعبیری انتزاعی است، یک طبیعت منتزعه. به بیان دیگه علت این که گرایش یافتند علمای ما به این سمت که تخییر شرعی رو به تخییر عقلی حواله بدند و یک وجوب بیارند وسط و اون رو متعلق به جامعه قلمداد کنند حتی در جایی که تخییر شرعی است، اینه: اولا برای نظریه نخست توالی فاسد می دیدند، برای دیدگاه نخست توالی فاسد می دیدند، به همین خاطر از نظریه اول فاصله گرفتند و معتقد شدند که نمی شود تخییر شرعی در واجب رو در واقع مرکب از دو یا چند وجوب مشروط قلم داد کرد. پناه آوردن به وحدت وجوب در موارد تخییر شرعی. علاوه بر این براهین عقلی هم ارائه کردند که بنابراین ها اثبات میکنه که وجوب تخییری یکی بیشتر نیست و تعدد نداره. مصنف به دو برهان اشاره میکنه، به دو برهان. برهان اول مبتنی است بر قاعده الواحد و لا یصدر الا من الواحد، که بر اساس لزوم سنخیت بین علت و معلول ادعا شده. الواحد و لا یصدر الا من الواحد، واحد جز از واحد صادر نمی شود. در حقیقت در این قاعده از وحدت علت اثبات شده وحدت معلول، پلی زده شده به وحدت معلول، چون علت یکیست لاجرم باید معلول هم یکی باشد. الواحد و لا یستر الا من الواحد، یعنی المعلول الواحد و لا یستر الا من العلت الواحد. خب ربطش به بحث ما چیه؟ ارتباطی که می شود به بحث ما داد این قاعده را به این نحوه: ملاک در وجوب یعنی مصلحت. ملاک در وجوب یعنی مصلحت، درست؟ خب مصلحت معلول چیه؟ از چه چیزی حاصل میشه؟ از چه چیزی حاصل میشه؟ از اون فعلی که متعلقه، از اون فعلی که متعلق وجوبه. به تعبیر دیگه واجبه که منشأ پیدایش ملاک میشه. یک ملاک در خارج بیشتر نیست، پشتوانه هر حکم یک ملاک بیشتر نیست که منشأ حکم شده. خب این ملاک، این ملاک واحد معلول یک فعل واحد بیش نیست. شما وقت نماز که میخونید، ملاک نماز که انتها از فحش و منکر است مترتب میشه، نماز شما میشه علت برای مصلحتی که بر نماز مترتب. پس معلول در حقیقت که ملاک باشه یکی بیشتر نیست. معلول واحد راه پیدا میکنه به علت واحد، پل میزنه به علت واحد. معلوم میشود که اون فعلی که موجد این ملاک است، محصل این ملاک است، هم یکی بیشتر نیست. پشتوانه اون سه تا فعلی که خصال کفارات رو تشکیل میدن، اطعام و صیام و عتق، پشتوانه اینها فقط یک ملاک. آنچه که حاصل از این سه تا میشه یک ملاک بیشتر نیست. مثلا کفاره افطار عمدی صوم با اینها حاصل میشه، کفاره افطار عمدی صوم یکی بیشتر نیست. چون ملاک عائد از این سفل یکی بیشتر نیست، پس باید ما به دنبال یک جهت وحدتی بین این سفل بگردیم تا مباد اون قانون عقلی الواحد و لا یستر الا من الواحد نقض بشه. اون جنبه واحدی که این ستا رو با هم پوشش میده میشه همون عنوان جامعی که ما متعلق وجوب فرض کردیم در موارد تخییر شرعی عنوان جامعه. حالا این جامعه ممکنه ما بشناسیم، ممکن نشناسیم، ممکن است ما اسمی برای این جامعه داشته باشیم در عرف خودمون، ما اهل محاوره، ما اهل لغت، خب به همین استداش میزنیم، ممکن نشناسیم اسمی برای این جامعه. اینجاست که از عناوین انتزاعی مثل احدوها، احدو سلاسه، احدوهما، از این جور عناوین استفاده میکنیم برای صدا زدن اون جامعه، جامعه‌ای که براش اسم خاصی نداره. پس از وحدت معلول پی به وحدت علت میبریم، چون معلول یعنی ملاک، ملاکی که پشت وجوب تخییری شرعی هست یکیست، نتیجه میگیریم که اون فعلی که موجد این ملاکه، اون فعلی که این مصلحت رو پدید می آورد یکی بیشتر نیست. یعنی باید بین تمام افراد و حسسش یک حقیقت جامعی وجود داشته باشه، یک حقیقت جامع بین افراد و حسس که ما ازش تعبیر میکنیم به جامع. پس متعلق تخییر شرعی، متعلق وجوب در موارد تخییر شرعی عنوان جامعه بیشتر نیست و طبیعی است که به یک عنوان بیش از یک حکم تعلق ندارد. لذا وجوب تخییر شرعی میشود یک وجوب، اما متعلق به جامعه بین بدائل، بدائلی که ذکر شده است در لسان دلیل. تو اینجا هرچی گفتی مشترک بود بین اتجاه دوم و سوم، هر چند آی سعد اینها رو ذیل اتجاه دوم ذکر کرده و نه اتجاه سوم، حواستون به این نکته باشه. اما در واقع تمام اون چه راجع به اتجاه دوم تو الان گفتیم همش راجع به هر دو اتجاه میاد. اتجاه سوم یه چیزی اضافه بر اتجاه دوم دارد. اتجاه دوم به شرط لاست، اتجاه سوم به شرط شیعه. اتجاه دوم میگه اون وجود بر جامع میماند و به حسس و افراد سرایت نمی کنه. اتجاه سوم میگه سرایت میکنه. الاتجاه الثانی، اتجاه دوم، ارجاع و تخییر شرعی الی تخییر العقلی. ارجاع بدیم تخییر شرعی را به تخییر عقلی. فیلتزم، پس التزام شود، به ان الوجوب یتعلق بالجامع دائما. وجوب متعلق به جامع است دائما. ببینید اینه که داریم میخونیم همش با اتجاه ثالث هم میسازه، ما از خارجم همجو گفتیم همه اینها با اتجاه ثالث میسازه. حتی برهانهایی هم که ایشون میاره، کل آنچه که در قالب اتجاه ثانی ایشون آورده با اتجاه ثالث سازگار، فقط در اتجاه ثالث یه زیاده ای داره، اون سرایت وجوب از جامع به افراد و حسسه. اما به برهان استحالت الوجوبات المشروطه، به برهان متعلق به یلتزم. چرا ملتزم میشیم که وجوب متعلق به جامعه است دائما؟ یا به این برهان که محال است وجوبهای مشروطه، همانطور که اشاره شد بدان، یعنی به جهت توالی فاسدی که داره. فیتعین و هازا، کدوم؟ ارجاع و تخییر شرعیه الی تخییر العقلی، یا به تعبیری التزام و تعلق الوجوب بالجامعه، شاید دومی بهتر باشه. فیتعین هازا یعنی چی؟ یعنی تعلق الوجوب بالجامعه، به هر کم خواستید بزنید اشکال نداره. و اما به برهان ان الوجوب تخییریه، یا به این برهان که وجوب تخییری مطلقا، له ملاک واحدون، داره یک ملاک بیشتر نیست. والواحد لا یستر الا من واحد. الواحد اول مقصود معلوله، واحد دوم مقصود علته. یعنی المعلول الواحد لا یستر الا من علت واحدت. یه پلی در حقیقت میزنه از وحدت معلول به وحدت علت، از وحدت معلول به وحدت علت. یه ادلی هم داری که برعکسش از وحدت علت پل به وحدت معلول میزنه. این الواحد لا یستر الا من الواحد، اون الواحد لا یستر منه الا الواحد، اون که پل میزنه از وحدت علت به وحدت معلول. الواحد لا یستر منه الا الواحد. حالا قبلا اشاره کردیم اول بحث در ذیل موضوع علم اصول در چاپهای ما صفحه 19 و 20 گفت الواحد لا یستر الا من واحد فلا بد من افتراض مؤثر واحد فی ذلک الغرض. این قاعده اونجا هم گفتیم، اونجا هم گفتیم که این یه بدیل هم دارد. توضیحات چه قبلا دادم درست شد؟ وقت مقصود از واحد معلول ملاک، مقصود از واحد علت متعلق حکمه، متعلق حکمه. وقت عبارت اینجور میشه که ملاک واحد، مصلحت واحد صادر نمیشود الا از فعل واحد، از متعلق واحد، از واجب واحد. فلا بد من فرض جامع بین البدائل، پس باید فرض بکنیم جامعی را بین اون افعالی که بدیل هم در جایگاه متعلق وجوب نشستند، که یکون این جامع هو علت و تحصیل ذلک الملاک، این جامع علت تحصیل اون ملاک واحد باشد. خب همینقدر بسه. بفرمایید.
استاد ببخشید، من سوال میتونید بشه که یه اون قول اول اگر ایشون میگن که وجوبات متعدده؟
بله.
خب اگر این حرف رو بزنن که این اشکالات به خودشون در نظرشون تو باب تضاهم وارد میشه، که گفتم که اونجا آخون دیدن بهش هم اشاره کرده، گفت اگر که فعلیت عدم امتصال همه موارد باشه،
احسن تو نکته خوبی میفرمایید. اگه یادتون باشه اون موقع ما گفتیم در بحث های پیشین در باب ترتب، اگر مثلا شاهد دو امری باشیم که به دو ضد تعلق دارد، تو این بحث مطرح شد دو امری که به دو ضد، مثل یک امر به ازاله تعلق داشته باشه، یک امر به صلات، وقت در اینجا برخی قائلن به ترتب، مثل محقق نائینی علی الله مقامه الشریف، به این شکل معتقد است به این که لااقل یکی از این وجوبات، بلکه در برخی از موارد هر دو وجوب مشروط است به ترک متعلق دیگری، یعنی وجوب ازال مشروط به ترک صلات، وجوب صلات مشروط به ترک ازال است. این عقیده است که محقق نائینی امثال او تحت عنوان نظری ترتب مطرح میکنه. مرحوم آخون در کفایه تالی فاسدی ذکر میکرد مبنی بر این که خب اگه هر دو رو با هم ترک کرد مستحق دو عقابه، تعدد عقابنگ لازم میاد، که خب همونطور که اونجا جواب میدیم اینجا هم جواب میدیم تعدد عقابنگ لازم نمیاد.
یعنی همون جوابی که خودشون اونجا به آخون میده ما اینجا میتونیم به خودشون.
آره، موقع که ما باعثه میکنیم با رفقا در بحث‌های خارج راجع وجوب تأخیری، ببینید میشود هم قائل شد وجوب تأخیری شرعی یک وجوب واحد است متعلق به جامع، و هم میشه گفت که وجوب تأخیری شرعی دو یا چند وجوبه، هیچ کدوم محظوری نداره. یعنی شارع میتونه در هر دو از یک خطاب مشابه استفاده کنه، به یجب علیک اما الاطعام و اما العتق مثلا.
اگر که چند تا وجود باشه وقت مستلزم تعدد عقاب نمیشه؟
نه، اون در فرضش گفتیم جاش فرق میکنه، موضعش متفاوته. ببین اگر مولا دو غرض داشت هر کدام برای او مورد اهتمام، دو غرض داشت هر کدام برای او مورد اهتمام و مورد توجه، یعنی هر کدوم به خودشون ملاک خواست، اما جوری بود که هر دو ملاک رو نمیتوانست از عبد بخواهد که استیفا کند، یعنی مقدور عبد حال به هر علتی استیفاء هر دو ملاک تو امان نبود. اینجاست که هر کدوم از این دو ملاک بر خودشون یک تکلیف میارن و مشروط به ترک متعلق دیگری. مثلا شما الان کمی فقط پول دارید که باید یا باهاش آب بخرید یا باید باهاش نان بخرید. اگر آب تهیه کنید به نان نمیرسه، اگر نان باش تهیه کنید به آب نمیرسه. هر کدوم از این دو برای خود ملاک مستقلی دارند، هیچ کدام جای دیگری رو پر نمی کنه. اما پولی که دست عبد هست یا کفاف آب میده یا کفاف نان میده. اینجا مولا به نحو تخییری ممکنه بگه که یا آب بخر یا نان بخر. اینجا در واقع دو وجوب ما داریم، چون دو غرض و دو ملاک وجود داره. وجوب خریدن نان به شرط اینکه آب نخریده باشی، وجوب خریدن آب به شرط اینکه نان نخریده باشی. وقت اینجا تعدد عقاب پیش نمیاد، چون نهایت اگر آب هیچ کدومو نخرید، عقاب در محدوده قدرت مکلفه، در محدوده قدرت مکلفه. مکلف قادر به استیفاء یک ملاک بیشتر نبود، چون پولش به قدر خرید یکی از این دو بیشتر کفاف نمیداد. به همین جهت حالا که هیچ کدوم از این دو آب و نان رو نخریده است، ما در محدوده قدرت او رو مستحق عقاب میدونیم. او قادر بر تحصیل یک ملاک بود، حالا که تخلف کرده در واقع یک ملاک رو بیشتر تفویت نکرده. تفویت یک ملاک مستند به اختیار اوست، تفویت یک ملاک لذا مستحق یک عقابه. اما یه وقت هستش که مولا را یک ملاک بیشتر نیست، مولا را یک ملاک بیشتر نیست، و این یک ملاک با افعال مختلفی حاصل میشه، به نحوی که اگر با این حاصل شد دیگه جای واسه اون نمیمونه. مثلا هدف این است که امروز که تعطیل هست بچه های تفریحی برند. خب حالا میشود بچه ها رو بود سینما، میشود بود شهر بازی، میشود بود مهمانی. تمام اینها محصل یک غرضه. خب اگه فرض بگیریم مولا بخواد به عبدش بگه بچه هاتو ببرد به یکی از اینجاها، اگه حالا فرض بکنیم مولایی که حالا محیط بر پدر خانواده هست و مولویت بر این پدر داره، بخواد تکلیفی متوجه پدر بکنه. اینجاست که یک وجوب بیشتر نیست، چون یک ملاک بیشتر نیست. ملاک همون تفریح بچه هاست. اینجا یک ملاک بیشتر نیست، پس یک وجوب بیشتر نیست. تعلق می‌یابد به جامع، جامع تمام اینهایی که من عرض کردم، یعنی یک عنوان جامعی که هم شامل سینما رفتن بشه، هم شامل شهر بازی رفتن بشه، هم شامل مهمانی بردن بشه، تمام اینها رو در بر بگیره، یک عنوان جامع. یعنی هر چی که مفرح هست، حالا مثلا میتونیم باش بسازیم، هر چی که مفرحه بچه هاست. یجب علیکه مثلا این که اتیان کنی ما یفرح الاولاد، آنچه که مفرح اولاده، باعث شادی و فرح اولاد. منتها از قالب ما و مفرح استفاده نکرده، تک تک این افعال و مصادیق رو در لسان دلیل ذکر کرده. ممکنه ما در لغت خودمون اسمی برای این عنوان جامع نداشته باش، ممکنه اسمی برای این عنوان جامع نداشته باشه، اما این باعث نمی شود که متعلق وجوب بیش از یکی باشه. اینجا میشه یک وجوب متعلق به جامع. قضیه فرق میکنه بسته به اون غرض و ملاکی است که مد نظر مولاست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.